بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه. اجازه بدید همین ابتدای برنامه ایام سال روز ولادت سراسر نور و سعادت و نورانیت و میمنت حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه رو حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین محضر شما محبان اون حضرت تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون، نماز و روزه هاتون مقبول درگاه الهی واقع شده باشه و انشاءالله بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نمی فرمایید. عزیزان، بنده برادر کوچکتر شما سجاد اکبری و اینجا استودیوی برنامه آدینگاهی نیم نگاه هستش. در نیم نگاه ما به مرور برنامه های طول هفته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می پردازیم و امروز هم این افتخار و این توفیق نصیب بنده شده تا از طریق این قاب جهانی مهمان منازل شما عزیزان و چشمان و نگاه‌های پر از مهر و محبت و سخاوت شما عزیزان و بزرگواران باشم. اما با برنامه پرطرفدار و پربیننده حبل المتین آغاز می‌کنیم. در این قسمت از برنامه حبل المتین، کارشناس محترم برنامه به طرح ادله و مطالب مختلفی از کتب اهل سنت در راستای اثبات امامت و ولایت حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه پرداختن. مهمترین مطالبی که گفته شد در این قسمت رو خدمتتون عرض می‌کنم تیتروار: اعتراف خلیفه دوم به هدایت مردم به راه راست توسط حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، انحصار هدایت مردم توسط حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در احادیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، بهشتی شدن تمامی امت در صورت تبعیت و سپردن خلافت به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث نبوی، همچنین هشدار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره عدم قبول ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام توسط صحابه و روایاتی در راستای مذمت اسماعیل رئیس فرقه انحرافی اسماعیلیه و البته بخشی از انحرافهای فرقه انحرافی اسماعیلیه که در این خصوص کلیپی حاضر شده توسط همکارانم به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم. بنده همچنان در استودیوی برنامه آدینگاهی نیم نگاه منتظر شما و البته در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
اسماعیلی ما عرض کردیم از زمان حضرت امام صادق سلام الله علیه آغاز شد. یک عده معتقد شدن که اسماعیل پسر امام صادق از دنیا نرفته، غایب شده. یک سری معتقد شدن بر این که اسماعیل از دنیا رفته، فرزندش محمد خلیفه هست. به همین شکل اینها برای شما عرض کنم آمدند و الان هم در کشورهای مختلف و من جمله در خود پاکستان، هند، برای شما عرض کنم در همین تاجیکستان خودمون اسماعیلی خیلی گسترده است، در خود انگلیس مخصوصا آقاخانی ها و غیره در اونجا مفصل هستند و در شرق عربستان سعودی، در غرب یمن تعدادی ما زیادی قابل توجهی اسماعیلیه داریم و در خود سوریه برای شما عرض کنم در لبنان ما تعدادی داریم تا به اسماعیلیه. من ذهنم از شاید قبل از 20 سال هست که ما یک دوره سه‌هفته‌ای در سوریه داشتیم برای کل علمای شیعه و سنی. حدود 70 نفر از شهرهای مختلف آورده بودند در همین زینبیه. اونجا ما هر روز دو سه ساعت با اینها کلاس داشتیم، نصیریه، دروزیه، برای شما عرض کنم همچنین اسماعیلیه. اونجا ما مفصل در رابطه با اسماعیلیه که از کجا شروع شدن و به کجا اینها برای شما عرض کنم منجر شدن و یکی از اختلافات اساسی که ما داریم با اسماعیلیه همون بحث امامت هست که اینها دیگه بعد از آقای امام صادق سلام الله علیه امامت رو در نسل اسماعیل ابن جعفر میدانند و بعد از او هم معتقد هستند که خلاصه اون قطبشون یا بقول اون رئیسشون میاد برای شما عرض کنم این امامت رو به عهده میگیرد و معاونینی دارد، برای معاونینش هم خلاصه یک مسئولیت هایی دارن، ولی خود اون رئیسشون یا امامشون تمام مسئولیت مالی و غیره در اختیار اینها هست. اینها مخصوصاً اسماعیلی ها یا خانی مسئله حج رو قبول ندارن و میگن حج به معنای زیارت امام هست. برای شما عرض کنم کسی بیاد به زیارت آقا خان حکم زیارت حج رو دارد، هیچ دیگه لازم نیست به حج بره، همین که آمد خلاصه به قول رئیس رو آقا خان رو برای شما عرض کنم زیارت کرد، دیگه حج گردن و ساقط هست. برای شما عرض کنم بحث حجاب هست، اینا برای شما عرض کنم به هیچ وجهی جز مسائل شرعی نمیدانن. اینم خیلی عجیبه ها، اسماعیلیه اول اینها زنهاشون معتقد بودن که باید با حجاب باشه، ولی الان در عصر حاضر خیلی زیاد معتقد به حجاب نیستن. در رابطه با روزه ماه رمضان رو واجب نمیدانن، فقط روز 21 ماه رمضان را روزه میگیرن این آقایان.
یه روز فقط.
یه روز فقط روزه. برای شما عرض کنم نماز هم برای شما عرض کنم معتقدن اینها سه وقته میخوانن، همین نماز مغرب، عشا و فجر است. اینها که البته با نمازهای ما خیلی تفاوت دارد، مثلا قرائت و غیرهشون کاملا با ماها خیلی فرق می کند و همچنین وجهات شرعیه شون این هست که خلاصه هر کد عایداتی دارد، یک درصدی، 10% چقدر از عایداتشون باید به آقا خان بدهد، به رئیسشون بدهد و اینها. و
یه چیزی هم استاد من شنیده بودم که بعضی حالا سال یک بار این آقا رو تو ترازو میذارن، اون سمتش هم باید به اندازش طلا ظاهرن.
بله
یه همچی چیزه
اینا هم بله در چیزاشون هست. برای شما عرض کنم الان یک سری خرافات زیاد دارم، ولی اون چیزی که دیگه میشه گفت در شبکه من دارم عرض میکنم. بله اینها برای شما عرض کنم مثلا اسماعیلی های پامیری اینا مسجد ندارن، به جای مسجد نمازخانه دارن، در اونجا برای شما عرض کنم نماز و جماعت میخوانن. و در رابطه با برای شما عرض کنم اینا عرض کردن فرقه های مختلفی هستن، آقا خانیه و پامیریه و برای شما امثال اینها. اینا هر کدام یک خلاصه برنامه هایی دارند و اخیراً هم اینها مخصوصاً در تاجیکستان که دیوار به دیوار ایران هست، اینها اخیراً تبلیغات خیلی گسترده‌ای دارند و دارن مسلمان ها را به طرف همین اسماعیلیه دعوت میکنند و تا میتوانند در این زمینه از هر گونه تبلیغ و غیره کوتاهی نمیکنند. ولی من دوستان اگر این بحث های خارج فکر ما را ببینند، من 5-6 جلسه در رابطه با قضیه اسماعیل ما صحبت کردیم که آقا امام صادق سلام الله علیه در روایات متعدد برای شما عرض کنم نسبت به مذمت اسماعیل سخن گفتن و ما با توجه به این که البته عمده این شبهات اسماعیلیه و افتحیه در زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه توسط زیدی ها مطرح شد، یعنی سرچشمه خلاصه این شبهات عمدتاً زیدی ها بودن. اینا آمدن برای اینکه امامت امام صادق و امام کاظم را مخصوصاً زیر سوال ببرن، اینها تلاش کردن بر اینکه این قضیه اسماعیل رو علم کنند. و جالب این هست که ما در رابطه با بعد از امامت حضرت امیر سلام الله علیه نسبت به امامت امام کاظم، ما خودمون در رابطه با از شبهات که بعضیا کرده بودن 85 روایت جمع کردیم. از این 85 روایت 40 روایتش صحیحه، بررسی سندی کردیم. ما در رابطه امام رضا اینقدر روایت نداریم، امام جواد نداریم، در رابطه خود امام صادق هم این انبوه روایت نداریم. که 85 روایت در منابع شیعه برای شما ارسونم، حتی روز لحظه ولادت برای شما ارس کنم آقا امام کاظم سلام الله علیه، این هم کافی و هم از محاسن برقی من بیارم که امدار جلوترم هست. در جلد دوم ابو بصیر میگه ما با امام صادق داشتیم حج میرفتیم در منزل ابوا که یکی از منازل بین مکه و مدینه هست. خلاصه اونجا حمیده همسر ایشون وضع هم داشت و بچه وقتی به دنیا آمد دستش رو گذاشت زمین، سرش رو به آسمان و شهادتین گفت. حضرت همونجا، یعنی همون لحظاتی که امام کاظم به دنیا آمد، گفت فهو والله صاحبكم من بعدی، امام شما بعد از من همین بچه است که الان به دنیا اومده. ببینید این تعبیر ما در هیچ کدام از ائمه این شکلی نداریم. ما
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. انشاءالله که امانت داران خوبی برای نگاه‌های پر از مهر و محبت شما عزیزان و ارجمندان باشی. اما یک برنامه جدیدی در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار گرفته تحت عنوان برگی از تاریخ. خب از اسم این برنامه پیداست که برنامه است تاریخی و به این شکل عمل میشه که در این برنامه در رابطه با مناسبت‌های مذهبی که در تاریخ ثبت شده گفتگو صورت میگیره. به عنوان نمونه هفته گذشته برنامه برگی از تاریخ پرداخت به شخصیت حجاج ابن یوسف ثقفی که یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ بود، چون که در 13 ماه رمضان ما سال روز به درک واصل شدن این شخص جانی رو داشتیم. همچنین در نیمه ماه مبارک رمضان به میلاد مسعود حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه پرداخته شد. در این برنامه کلیپی از این برنامه تهیه شده، به اتفاق هم میبینیم برمی گردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و علی آله طیبین الطاهرین. عرض سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی و بینندگان محترم و عرض تبریک میلاد با سعادت کریم اهل بیت سبط اکبر رسول خدا صلوات الله علیه و آله آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. امیدوارم که در این نیمه گذشته از ماه مبارک رمضان طاعات و عبادات شما، روزداری شما مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه انشاءالله. نیمه ماه مبارک در واقع مزین میشه به قدوم اولین مولود خانه فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیهم السلام، آقایی که با آمدنش تفسیر سوره کوثر شد، جایی که پیغمبر ما این خیر کثیر رو از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان کردن. جایی که در قرآن و در ذیل این آیه شریفه مرج البحرین یلتقیان، این دو دریای حکمتی که به همدیگه میرسن، فرمودن علی و فاطمه علیهم السلام، و یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان رو تفسیر کردن اللؤلؤ به امام حسن مجتبی و مرجان به سید الشهدا علیه السلام. به هر حال سال روز ولادت امام حسن مجتبی است. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در کتاب اعمالی خودشون در صفحه 113 روایت رو نقل میکنن از وجود نازنین خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله، فرمودن و اما الحسن فانه ابنی و ولدی و بزعه منی و قرة عینی، اما فرزندم حسن علیه السلام فرزند منه، پسر منه، پاره تن منه، نور چشمان منه و ضیاء قلبی و ثمرت فؤادی، ثمره قلب و نور قلب پیغمبر امام حسن مجتبی است. و هو سید و شباب اهل الجنه و حجت الله علی الائمه، امره امری، حجت خداست بر ائمه، امر او امر منه، و قوله قولی، قول او کلام او گفتار پیغمبره، من تبعه فانه منی و من عصاه فلیس منی، اگر کسی او رو تبعیت بکنه او از منه و اگر کسی از او تبعیتی نکرد او هم از من نیست. روایات متعددی در مقام منزلت امام حسن مجتبی علیه السلام بیان شده. حالا تو این فرصت کوتاهی که توفیق شد خدمت شما باشیم، من یه گوشه از خصائص و فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام رو عرض بکنم. آقایی که در سال 50 به شهادت رسیدن و در سال دوم یا سوم هجری قمری در مدینه و در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شدن. عمر شریفشون چیزی حدود 48 سال هست. در این دوران، دورانی که عمر زندگی حضرت بود، شاید بشه زندگی این امام رو به چند بخش تقسیم کرد. بخشی که در دامان پیغمبر پرورش پیدا کرد، همه جا کنار رسول خدا بود، حتی در آیه مباهله مقام و منزلت او و برادرش آقا امام حسین علیه السلام رو میبینیم، جایی که خداوند متعال دستور داد به پیغمبرش که دعوت بکنه از نصاری نجران برای مباهله، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. ذیل این آیه شریفه دو فرزند پیغمبر امام حسن و امام حسین علیه السلام معرفی شدن. در موارد متعدد کنار پیغمبر بود، این بخش اول. بخش دوم در دوران امامت پدر بزرگوارشون، حوادث تلخ بعد از شهادت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو درک کردن، بعد شهادت مادرشون فاطمه زهرا علیها السلام، و بعد هم دوران خانه نشینی پدر. در این دوران کنار پدر بودن، اما در دوران خلافت پدر بزرگوارشون، یعنی بین سال 35 تا 40، به نوعی دست راست امیرالمؤمنین بود. همه جا کنار امیرالمؤمنین قرار داشت، نه که او فقط پدر باشه، امام حسن هم بود. از سال 40 تا سال 50 هم که امامت خود حضرت بود، یه بخش کوتاهیش در دوران خلافت خودش گذشت و بعد هم دورانی که برگشتن به مدینه، اما امام بودن. شاید مهمترین نقطه‌ای که در دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام برجسته میشه، بحث صلح و گفتگوی با معاویه است. من یه روایتی رو از امام حسن مجتبی علیه السلام خدمتتون عرض بکنم که خود حضرت فرمودن الشجاعت و موافقت الاقران و صبر عند الطعان. ما شجاعت رو به چی معنا میکنیم؟ شجاعت رو به این معنا میکنیم که فقط شخص در میدان نبرد شمشیر به دست بگیره، مثلا چند نفر رو کشته باشه، جنگ های زیادی کرده باشه، و فقط شجاعت رو این معنا میکنیم یا نه؟ تعبیر و تعریف امام حسن مجتبی علیه السلام از شجاعت یک معنای مهمی است، یک گستره بیشتری داره. حضرت میفرمند شجاعت موافقت الاقران پایداری در میدان نبرد و صبر عند الطعان دلیری و صبوری هنگام پیش آمدهای ناگوار. صبر دو بال داره، بله یکیش تجلیش میشه در میدانهای نبرد، مثل امیرالمومنین، مثل یاران امیرالمومنین، مثل برخی از فرزندان اهل بیت، مثل حضرت عباس علیه السلام. اینها در میدان نبرد بله شجاع بودن، اما آیا فقط شجاعت تجلی و تبلورش در میدان نبرده؟ اگر از امام حسن مجتبی علیه السلام بپرسیم، ایشون میفرماید نه، هنگام ناگواری های بسیار، پیش آمد های ناگوار، شما اگر صبوری بکنی، اگر دلیری در اون مواقع هم داشته باشی، شما هم شجاعی. البته شجاعت رو در لغت میگن قوی دلی، با جرأت بودن هنگام نبرد، کسی که در جنگ دلیر باشه. اما این فقط معنای لغویشه، شجاعت به معنای کاملش یعنی فرمان برداری نیروی خشم از عقل در انجام کارهای خطیر. برابر این طرف مقابلش میشه جبن، ترس در میدان نبرد، و از اون طرف جایی که باید در میدانهای پیش آمدهای ناگوار صبوری بکنه، اگر از کوره در بره و یه کاری انجام بده که این از نگاه عقلا مذمت بشه، بهش میگن تهور. این بیباکی نیست، بلکه عین بیعقلی و بیتدبیریه. به هر حال شجاعت رو حضرت اینگونه معنا میکنن. البته میدان نبرد بله جاییست که باید انسان شجاع باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن ثلاثتون لا تعرف الا فی ثلاث مواطن، سه چیز در سه جا شناخته میشه. یک، لا یعرف الحلیم الا عند الغضب، انسان صبور لحظه فوران خشم مشخص میشه که چقدر صبوره. ولا شجاع عند الحرب، انسان شجاع هم لحظه جنگ معلوم میشه. ولا اخون عند الحاجه، کسی هم اگر ادعای برادری داره با شما، لحظه که حاجت داری گرفتاری معلوم میشه. البته امام حسن مجتبی در میدان نبرد هم شجاست. این رو میتونیم در میدان جنگ جمل و در صفین ببینیم که جایی که هیچ کس از پی کردن اون شتر سخموی بر نیامد، از عهدش بر نیامد، امام حسن مجتبی این کار رو کرد و به شمشیر حضرت آتش جنگ جمل فروکش پیدا کرد. دو، گفتن خردمندان زیستن، اینم از نشانه شجاعته. قال الامیر علیه السلام لا اشجع من لبیبن، یعنی شجاعتر از کسی که خردمندانه زندگی میکنه، حرفش، کلامش، گفتارش، رفتارش. در تمام مقاطع زندگی امام حسن مجتبی میتونید این رو ببینید. اون پیرمرد شامی آمد به امام حسن که رسید، از مرکب که پیاده بشه تا پاشو بذاره رو زمین شروع کرد ناسزا گفتن. حسن متوجه بود، میدانست که او غریب است و تحت تأثیر افکار منحرفانه و گمراه کننده معاویه قرار گرفت. بنابراین حضرت بهش فرمود که غریبه ای؟ گفت بله آقا، اهل شامم. حضرت او رو تکریم کردن، دعوت کردن به خانه خودشون، مهمانی مفصلی دادن، سه روز مهمان خانه امام حسن مجتبی بود. بعد حضرت فرمودن حالا اگر حرفی داری میشنویم. وقتی رفتار امام حسن رو دید در اون سه روز، دید اون چیزی که شنیده با این واقعی که هست خیلی متفاوته. زندگی معتدلانه نمونه شجاعت. و آخریشو عرض میکنم، قال الامیر آفت الشجاعه اضاعت الحزم، آفت شجاعت اینی که انسان دور اندیش نباشه. خب شما اینها رو نگاه کنید در زندگی امام حسن مجتبی. یه وقتی به پیغمبر طعنه میزدن که چرا شما صلح انجام میدید، صلحی که پیغمبر در حدیبیه با کفار و مشرکین داشت. این صلح پیغمبر شد مقدمه برای فتح مکه. دقیقاً ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم امام حسن مجتبی در مقاطعی که انگیزه خودشون رو از صلح بیان میکنن، حفظ جان مسلمین، حفظ جان مؤمنین و شیعیان، مصالح اسلام و مسلمین، باقی ماندن اسلام ناب، از بین نرفتن شجره طیبه اهل بیت علیهم السلام، همه اینها مصالح کلی بود. و میبینیم صلح امام حسن علیه السلام مقدمه شد برای برخواستن مردم در عاشورا و اون حرکت جهانی که تا امروز ما ثمره این شجاعت این دو برادر، دو امام، دو نور، دو سبط رسول خدا امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو میبینیم. کریم اهل بیت خداوند متعال انشاءالله دستهای ما رو در این نیمه ماه مبارک رمضان به لطف امام حسن مجتبی پر از کرامت بکنه. کسی که به محضر کریم بره قبل از اینکه ابراز حاجت بکنه درخواست او پاسخ داده میشه و کریم اهل بیت، کریم مدینه، امام حسن مجتبی علیه السلام این ایام و این نیمه ماه مبارک رمضان انشاءالله کاسه های خالی ما رو با کرامت خودشون پر خواهند کرد. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله رحمت الله و برکاته.
بله عزیزان، بخشی از برنامه جدید برگی از تاریخ رو به اتفاق هم دیدیم و شنیدیم و لذت بردیم. انشاءالله از اونجایی که 17 ماه مبارک رمضان سال روز تأسیس مسجد مقدس جمکران هستش، در همین برنامه نکاتی در خصوص مسجد مقدس جمکران ارائه خواهد شد. حتما بیننده این برنامه باشید. اما قرار هستش که بپردازیم به برنامه، در واقع ویژه برنامه ام المؤمنین که به مناسبت سال روز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تقدیم نگاه های پرمهر و محبتتون شد. کارشناس محترم برنامه به طرح مطالب مهم و مختلفی در خصوص ویژگی ها، القاب و جایگاه و مکانت و منزلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها پرداختن. مهمترین مطالبی که در این قسمت از برنامه، در واقع در این ویژه برنامه که عنوانش ام المؤمنین بود، گفته شد رو خدمتون تیتوار عرض میکنم. لقب زیبای بانوی سلام برای حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، جایگاه نسب و خاندان حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، ماجرای درود فرستادن خداوند تبارک و تعالی برای این بانوی بزرگوار، لقب طاهره برای حضرت خدیجه سلام الله علیها و جایگاه اجتماعی تجاری حضرت، لقب سیدت النسوان برای این بانوی بزرگوار، لقب صدیقه برای ایشون و ایثار بی‌نظیر حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها برای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، و عنوان حضرت خدیجه کبری مادری شایسته برای حضرت زهرا سلام الله علیه ما، و سن واقعی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در زمان ازدواج، و البته نکته مهم انگیزه های تحریف آن، یعنی تحریف سن واقعی این بانوی بزرگوار هنگام ازدواجشون با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، که خیلی هم شبهه ایجاد میکنن در این خصوص. همکاران بنده ویدیویی رو در این خصوص آماده کردن، تهیه کردن، قرار هستش به اتفاق هم بریم ببینیم، ولی حتما برمیگردیم به استودیوی نیم نگاه، چرا که بنده اینجا منتظر شما و البته در خدمتتون خواهم.
در خصوص سن مبارک حضرت در زمانی که با پیامبر گرامی اسلام ازدواج کردن، خب نقل های مختلفی ظاهرا تو این زمینه هست. اشاره بفهمید چند سالشون بوده؟
بله، همونطور که فرمودید در اینجا خب نقل هایی وجود داره که اون نقلی متاسفانه رایج شد و حالا رایج کردن افرادی، شاید به عمد شاید به سهو به صورت عمومی مطرح شد که با خیلی با مبانی سازگار نیست و با واقعیت‌های تاریخی هم سازگار نیست. یکی از نقل‌ها نسبت به حضرت خدیجه همین 40 سالی هست که مطرح می‌کنن. برخی قائلن که حضرت 40 ساله بود و حضرت رسول 25 ساله بود که با هم ازدواج کردن. مثلا آقای ابن سعد در طبقات کبراش این مسئله رو آورده که کانت خدیجه اصلا منه به 15 سنه، 15 سال بزرگتر از پیامبر بود که حالا سن پیامبر رو هنگام ازدواج 25 بدونیم میشه 40 سال. این در طبقات جلد 8 صفحه 15. باز به اصطلاح در جای دیگه میهیه ابنت و 40 سنه و رسول الله ابن و 25 سنه آورده، خود آقای ابن سعد. یعنی دو سه تا نقل جدی در این رابطه که داریم، نقلی که در این رابطه داریم از ابن سعد در طبقات کبرا هستش، که با توجه به اینکه 25 سال با رسول خدا حضرت خدیجه سلام الله علیها زندگی کردن و در سن 65 سالگی هم از دنیا رفتن، این به اصطلاح میشه همون 40 ساله. یعنی این بر اساس این نقلی که اینجا مسئله دارن. یه اشکال جدی بر این روایت وارد هست که تنها سندی که این مسئله داره مال حکیم ابن حزام هستش. یعنی هیچ سند دیگه، کان الاسناد الوحید ینحصر فی حکیم ابن حزام، فقط و فقط حکیم ابن حزام هستش که این روایت رو نقل کرده، هیچ راوی دیگه ای نداره. حکیم ابن حزام هم عثمانی مسلک بود، در بعضی از منابع آوردن که انه کان عثمانی متسلبا تلکن عن علی ولم یشهد شیئا من حروبه. میگه عثمانی مسلک بود، در هیچ یک از جنگ‌های امیرالمومنین به نفع امیرالمومنین حاضر نشد شمشیر بزنه، یعنی با امیرالمومنین رابطه خوبی نداشت و رابطه منفی داشت. یعنی این در واقع ایراد شخصیتی در وجود او که نسبت به امیرالمومنین موضع داشته
و شرکت نکرده. نسبت بله. پیامبر و نسبت به حضرت خدیجه سلام الله.
بله دقیقاً. و جالب استش که در عصر پیامبر اون چیزی که در کافیه شریف داریم جلد 5 صفحه 169 داره که حکیم ابن حزام جزء کسانی بود که به شدت دنبال احتکار اموال بود. یعنی حالا چیزی که الان هم شاید ما مبتلا بهش باشیم، مال و تجار و اینها رو، چیزایی که مردم بهش محتاج می‌شدن رو ایشون احتکار می‌کرد، تا جایی که آقا رسول الله یکی از روایات که در تا احتکار دارن، یا حکیم ابن حزام ایاک ان تحتکر، بپرهیز از این که بخوای احتکار بکنی اموالی که مردم به اون احتیاج پیدا میکنه. خب حکیم ابن حزام نزد ما اعتباری نداره و به اصطلاح ما اون رو نمیپذیریم. یه نکته ای هم که نباید ازش غفلت کرد این که با توجه به این که اشراف و بزرگان و شاهزاده ها همه از حضرت خدیجه خواستگاری میکردن، پیشنهاد اموال فراوانی به حضرت میدادن، چطور میتونیم این رو جمع کنیم با این گزینه 40 ساله بودن و اون یکی مسئله ای که در تو ایشون هست که ایشون دو بار قبل هم ازدواج کرده باشه. یعنی چرا باید به یک نفری که دو بار قبلا ازدواج کرده و الان هم و به اصطلاح سنش هم 40 سال هست اینقدر خواستگار براش وجود داشته باشه؟ یک دو، وقتی که از بین اینها یک جوان 25 ساله ازدواج نکرده رو انتخاب میکنه، چرا باید با او بدی بکنن، بد اخلاقی و بد رفتاری بکنن؟ نه از این جهت که تو زرنگی کردی پیامبر مثلا محمد امین 25 ساله رو مثلا از آن خودت کردی، نه از این جهت که بابا تو کجا، مثلا این جوان کجا، در حالی که اگه یه نفری دوبار ازدواج کرده الان هم 40 سالشه طبیعتاً
خوشه به حالش، خیلی
بله خوشه به حالش، همه باید بگن احسن یه جوان ازدواج نکرده 25 ساله با این ویژگی‌ها که امین هست چه هست چه هست تو از آن خودت کردی، چرا بیان با او بدرفتاری بکنن، توهین بکنن، تحقیر بکنن که آقا مثلا تو کجا، این کجا؟ بله مگر این که یک بانوی 25 ساله، 28 ساله، 27 ساله بوده باشه که ازدواج هم نکرده، بعد میگن خب حالا این طرف یک بانوی ازدواج نکرده، این طرف هم پسر ازدواج نکرده، حالا تو مثلا پول داری اون نداره، تو مثلا مکنت اجتماعی داری نداره، در حالی که این واقعا یک اشکال به اصطلاح بزرگ نسبت به این میشه. و البته مسئله فرزند داشتن ایشون هم باید علل قاعده بر اساس این یک امر خیلی عجیب بوده میبود در اون دوره. یعنی باید نقل میکنم میگفتن که بله یه بانوی مثلا قرشی در نزدیکی مثلا 60 سالگی فرزنددار شد، چطور برای مثلا همسران بعضی از انبیا در تاریخ ذکر شده 40 سالگی ازدواج کرده، بعد حضرت 25 سالش بوده 15 سال بعد، یعنی 55 سالگی از تازه حضرت مبعوث شده، بعد سیه بعثت میشه 18 سال بعد، 40 و 18 میشه 58 سال، یعنی از زهرا سلام الله علیها باید 58 سالگی مادرش از خدیجه به دنیا آمده باشه. خب این لازمه در تاریخ ثبت بشه، یعنی یه جایی گفته باشن که آقا یکی از عجایب روزگار، بله، یک اتفاق مهم این که حتی اونی که اینا میگن آقا یه خورده بیاریم عقب، در اهل سنت یه خورده بردن عقب ولایت حضرت زهرا رو از بعثت، بردن توی جاهلیت قبل از بعثت، باز هم خیلی بالای 50 میشه، مثلا 5 6 سال هم بیارن عقب، بازم 51 2 ساله بوده حضرت که به دنیا اومده، بازم باید این رو یک اعلام در واقع تعجبی، علامت سوالی میگذاشتن در تاریخ به عنوان یک معجزه. اما قول دیگر، 25 ساله بودن حضرت هست. از علمای اهل سنت کسانی مثل بیهقی 25 ساله میدونن، میگن بلغت خدیجه 65 سنه و یقال 50 سنه و هو عصر، که سن حضرت رو وقتی میارن روی 65 سال، خب اگه 65 سال باشه، بعضی گفتن مثلا 50 سال، وقتیشون 50 سالش بوده که قول صحیح هم همینه، اگر این باشه با توجه به زندگی 25 ساله، باید 25 سالشون باشه حضرت، یعنی 50 سالگی از دنیا رفته باشن، چون ایشون نقل کرد میگه هنگام وفات 65، برخی هم گفتن 50 سال که قول صحیح هم ایشون میگه همین هست. اگه 50 سال باشه 25 سال با پیامبر زندگی مشترک داشتن، سنشون میشه 25 سال. این
بحث ولایت از زهرام منطقی تر،
منطقی تر هست و قابل قبول، بله. بیهقی در دلائل النبوة جلد 2 صفحه 71 این رو نقل کرده. بعد در جای دیگه باز آقای حلبی آورده در سیره حلبیه جلد 1 صفحه 221 تزوج آ رسول الله و هیه یومئذن و قیل 25، قولی در این رابطه گفته که 25 ساله بود که ازدواج کرد. اما قولی که خیلی از محققین و مورخین در رابطه باش نظر دادن و در واقع خیلی ها پذیرفتن اون رو، بیش از حتی 25 سال، قول 28 سال هستش. جالب هستش که خود آقای ابن سعد در طبقات کبرا میگه روایت دیگه نقل کرده، این روایت حکیم ابن حزام توش نیست، روایتش هم به اصطلاح قوی تر هست، که میگه کانت خدیجه یوم تزوجها رسول الله ابنت و سمان و 20 سال. صریح ایشون میگه 28 سال. حساب کتاب هم نمیخواد که آقا از سال وفات کم کنی و فلان اینا،
تفاوتی با پیامبر هم نمیگه،
بله، صریح میگه ایشون 28 سالشون بوده. طبقات کبرا جلد 8 صفحه 17 در کتاب اعظم خدمت الامام الحافظ ابن حماد دولابی متوفای 310 که کتاب داره به نام از ذریه و طاهره جلد 1 صفحه 30 میگه بلغنی ان رسول الله تزوج خدیجه علی اثنتی عشر اوقیه ذهب و هیه یومئذن ابنت و سمان و 20 سنه، هم مهریه رو به اصطلاح آورده 12 اوقیه طلا بوده و هم 28 سال سن به اصطلاح حضرت رو ذکر کرده. باز همینطور در کتاب خلاصه سیر سید البشر که آقای طبری نوشته، طبری متوفای 694 جلد 1 صفحه 38 میگه وقد بلغ 25 سنه و شهرین و 10 ایام و هی یومئذن ابنت و سمان و 20 سنه. این حضرت خدیجه خانومی 28 ساله بود و اینا معمولا مدل بیانشون مثلا ابنت و به معنی که دختری مثلا 28 ساله بود و اینها، خیلی از اینها که اصلا چیزی در اون رابطه ازدواج ها نقل نکردن. ازدواج ها هم حالا توی فرصت مناسب انشاءالله بهش خواهیم پرداخت که مسئله ازدواجات چی بوده. در کتاب در واقع مختصر و تاریخ دمشق باز یکی از اقوال رو و روا عن ابن عباس کانت خدیجه یوم تزوجها رسول الله ابنت و سمان و 20 سنه، که نقلی از ابن عباس هست، مختصر تاریخ دمشق جلد 2 صفحه 275. باز دیگرانی هم آوردن، ابن عماد حنبلی در شذرات الذهب آورده که ورجح کثیرون انها ابنت و سمان و 20. بسیاری این قول رو ترجیح دادن که ایشون 28 ساله بود که با پیامبر ازدواج کرد. حاکم نیشابوری هم فقط همین قول رو برای ابن اسحاق نقل کرده از ابن اسحاق که کان لها یوم متزوجها سمان و 20 سنه، 28 ساله بود. اینم باز حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 200 نقل کرده. خیلی از موارد آوردم و میخوام اینجا عرض بکنم برای اینکه ما حقیقت برامون روشن بشه، یه مقداری هم فضاسازی ها رو باید ببینیم. به وقتی که وجود نازنین سید و شهدا تو عرصه کربلا میاد، میگه من کسی هم که ما جدم خدیجه هستش، تو کسی هست که جدت فلانیه، امام مجتبی میان در اتاق حضرت میگن، این باید بدونیم با اون فضایی که بنی امیه حاکم کردن ده ها سال در بلاد اسلامی که نمیخواستن هیچ منقبتی باشه.
بله.
آخه مثلا یه مرتبه مادر و جده مثلا یزید و معاویه و فلان اینا از اون خانوم هایی باشن که مثلا اتفاقای بد رو در جاهلیت رقم میزدن و از این طرف حضرت خدیجه سلام الله علیها یوسم با فتاهیته به فلجاهلیته به طاهره باشه و این رو هم بگن اهل بیت دائم، یعنی مفاخره کنن با این، بعد طرف مقابل مثلا آرام بنشینه بگه خیلی خوب مثلا یه دوتا جوان خیلی به قول معروف خوب پاک پاکیزه مؤمن در دوران جاهلیت آقا رسول الله و حضرت خدیجه سلام الله علیها اونم در به عنوان نقصی در او وجود نداشته آمده با آدم با همدیگه ازدواج کردن، با علاقه هم ازدواج کردن نمیدونم و با اصرار حضرت خدیجه، اینو ما نباید توقع داشته باشیم که خیلی راحت از کنار این گذشته باشن. خیلی راحت به ما اجازه بدن که بذاریم آقا همه چیز راحت به دست مردم مسلمان برسه، همه چیز رو اطلاع پیدا بکنن. ببینید اون کسانی که در جریان بعثت پیامبر ضربه خوردن، آسیب دیدن از بعثت پیامبر، بعد اونها آمدن به عنوان منافقین در بین مسلمان‌ها ضربه خورده بودن دیگه، همه مکنت و جاه و مقام و جلالشون از دست داده بودن.
بله.
یکی از افرادی که او رو مقصر میدونستن از چشم اون میدیدن موفقیت پیغمبر رو کی بود؟
بله بینندگان عزیز، چقدر خوبه که در واقع خانواده مداری و عشق به خانواده رو و دوست داشتن خانواده رو هم از بزرگان و پیشوایان خودمون بیاموزیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اونقدر عاشق حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بودن که میفرمایند که انی رزقت حبها، عشق حضرت خدیجه رو برای خودشون یک رزق بزرگ و پربرکت از سمت خدای تبارک و تعالی میدونستن. در جای دیگری میفرمایند که من خدیجه رو دوست دارم و دوستداران او رو هم دوست دارم. اونقدر این عشق و اونقدر این حب والا و ارزشمند هستش که تاریخ رو به هم ریخته. اونقدر عزیز هستش این عشق و این حب و این دوست داشتن که دشمنان برای کم جلوه دادن و برای بد جلوه دادن این علاقه و ارتباط شبان روزی برای ایجاد شبهه های مختلف تلاش میکنن. اما حقیقت امر واضح هستش برای اونهایی که میخوان تفکر بکنند و حقگرا باشند. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم ویژه برنامه ضیافت هستش که قبل از افطار تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان میشه. در این قسمت از ویژه برنامه ضیافت که قرار هستش بررسیش بکنیم، استاد جباری عزیز به طرح مطالب مختلفی در خصوص زندگانی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و ویژگی های این شخصیت برجسته اسلامی پرداختن. مهمترین مطالبی که گفته شد در این قسمت این مطالب بود، تیتروار عرض میکنم خدمتون: حضرت خدیجه سلام الله علیها محبوب قلب اهل بیت علیهم السلام، سبقت در اسلام و اولین زن مسلمان بودن حضرت خدیجه کبرا، سن واقعی ایشون، طاهره و حنیف بودن حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها قبل از اسلام، ماجرای خواستگاری و ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها معروف به مادر ایتام بودن ایشون قبل از اسلام و در واقع در دوران جاهلیت این فضائل رو داشتن حضرت، توصیه ها و پندهای اخلاقی درباره ماه مبارک رمضان، مسئله حجاب و نکاتی مهم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر و البته زندگی مشترک و عاشقانه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که کلیپی در این زمینه آماده شده به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم.
گزارش های تاریخی نشون میده که این دو در کنار هم چقدر عاشقانه میزیستن.
25 سال فرمودید؟
25 سال،
یک عمر. بله. بزرگی است و پیامبرم ازدواج هم نکردن.
نکردن بحثنتون. بله.
25 سال یعنی 50 سالگی پیامبر.
ازدواج های پیامبر همه بعد از رحلت جناب خدیجه است، اونم به هر حال با زمینه‌هایی که پدید آمد. از جمله شواهد زیست عاشقانه اینها که خب پیامبر اکرم در دوره جاهلیت به خصوص خیلی وقتا تشمردن به خارج از مکه برای تحنس به اون غار حرا به خصوص می‌رفتن و حضرت خدیجه این زاد و توشو خب چند روز پیامبر اکرم اونجا بودن. اون کسی که تدارکات می آورد، آذوقه می آورد برای پیامبر اکرم جناب خدیجه سلام الله علیها بود. دست می گرفت این آذوقه رو، آبی بود، غذایی بود، نانی بود، اینها رو می آورد تو این سنگلاخ‌های مکه، این سرزمین سنگلاخی مکه، از این بله دره‌ها و کوه‌ها و اینها می آورد تا برسه به جبل النور. پای اون جبل النور یا نزدیکی اونجا به هر حال قرارگاه خدیجه و پیامبر بود. پیامبر از اونجا می اومد پایین از غار و خدیجه هم پایین اونجا و به هر حال ملاقاتی در اونجا داشتن. باز پیامبر اکرم برمیگشت به محل عبادت خودش که الان حالا یک جایی در مکه به عنوان مسجد الاجابت به عنوان نمادی هست در اون مسیر جبل النور، به عنوان جایی که میگن معروفه، میگن حضرت خدیجه اینجا قراره، او با پیامبر اکرم بوده. حالا این درست یا نادرست، بالاخره خود از جهت تاریخی این هست که خدیجه آذوقه رسانه برای پیامبر صلی الله علیه و آله بود در این دوران قبل از اسلام.
تشکر فراوان و سپاس بسیار بابت همراهی زیبای شما عزیزان. بخشی از ویژه برنامه ضیافت رو به اتفاق هم دیدیم، قسمت دیگری از این ویژه برنامه رو قرار به اتفاق هم بررسی بکنیم. در قسمت دیگری از این ویژه برنامه کارشناس محترم برنامه به طرح مطالب مهم و مختلفی پیرامون مراتب ولایت و ولایت مداری پرداختند که مهمترین ها رو خدمتون عرض میکنم. اعتقاد به زعامت اهل بیت علیهم السلام اولین مرتبه ولایت و ولایت مداری، اعتقاد به ولایت تکوینی دومین مرتبه ولایت و ولایت مداری، محبت و مودت سومین و چهارمین مرتبه ولایت و ولایت مداری و البته مناظره جالب توحید و شرک با عالم وهابی که در این زمینه آماده شده. بریم ببینیم.
در اینجا یه خاطره دارم بسیار عجیبه.
خیلی خوب.
بله. من وارد مسجد النبی شدم، لباس روحانی ترم نبوده، دشتاش تنم بود.
بله.
دیدم جمعی از دانشجوان نشستن، 10-12 نفر درس میخونن. رفتم کنار اینا، دیدم یک کتابی اینا زارن دارن اگر اشتباه نکنه، اسمش از توحید و شرک و این کتاب درسیشون است. من کتاب رو باز کردم، دیدم این کتاب شبهاتی که ما نسبت به ما وارد است همین شبهات رو داره. شیعیان به دلیل اینکه چون معتقد به شفا هستن، معتقد به تبرک هستن،
به شفاعت هستن،
به شفاعت هستن، اینها مشرکند. خب کتاب رو خوندن، گذاشتم زمین. یکی از این جوانا برگشت گفت من عین شما از کجا هستین؟ گفتم از ایران هستم. گفت مذهب؟ منم گفتم انا جعفری، من شیعه هستم. خیلی راحت برگشت گفت به والله العلی العظیم انت مشرک،
انت رافضی، انت مشرک. انت شروع کرد.
من برگشتم بهش گفتم که اخی ما دلیل علی ذلک، من چرا مشرکم؟ انا ادخل فی هذا المکان صباحا و مساء اقول ایاک نعبد و ایاک نستعین. من صبح شب می اونجا وارد میشم، نماز میخونم، خدا رو میپرستم، چرا مشرکم؟ برگشت به من گفت که شما زری پیغمبر رو میبوسید؟ گفتم قطعا. گفت معتقدید که این زری پیغمبر شفا میدهد؟ گفتم قطعا. و ایشان تعجبش بیشتر شد و مثل این که فکر میکرد پیروز شده که این اعترافات را از من گرفت. گفت اخی والله انت مشرک، دیگه شک نکرد که من دیگه مشرک شدم.
جناب عالی هم توریه نکردید اونجا؟
نه خیر، من اون لحظه توریه نکردم.
به صراحت گفت.
به صراحت گفتم. ایشان وقتی گفت که این حرف را زد، گفتم که من مشرکم؟ گفت بله. گفتم میشه شما محبت بفرمایید؟ این آیه از آیه 93 سوره یوسف را برای من قرائت کنید با اون به قرائت فصیحتون.
زیبای خودت.
ایشو شروع کرد آیه رو خوندن، همون لحظه احساس کردم آیه اینا رو تکون داد. من رهاش نکردم، گفتم نه این کافی نیست، باید آیه 50 سوره آل عمران رو هم شما بخونید که مربوط به حضرت مسیح است. اینی اخلق لکم من الدین که یتدین. شروع کرد خوندن، تا تماشه گفتم که ببخشید پیغمبر بالاتر از یا مسیح یا یوسف؟ گفت قطعا رسول الله. گفتم عجب، رسول الله بالاتر از این هاست؟ اونها میتونن بیمار رو شفا بدهن، پیراهنشون رو میتونه شفا بدهد، اما رسول الله نمیتوند اون چه که منصوب به او هست چنین کرامت و معجزه‌ای داشته باشد؟ گفتم اخی حاضر صوب، این پیراهنه که تن من هست اون پیراهنه، پیراهن شما هم پیراهن، اما اون پیراهنی که تن یوسف هست به برکت یوسف دارد این متبرک میشه، اون اثر را پیدا میکند. بندم این آهنا از جلو مسجد النبی زده، من اونا نبوسیدم، میگم این آهن را میپوسم. ایشان بحثش تمام شد و تأملی کردند و منم از ایشون یک اجازه گرفتم، مرخص شدم. وقتی داشت میرفتم یک زائری آمد پیش من، گفت چی گفتی به اینها؟ گفتم چی؟ چون من نمیدونستم چه اتفاق افتاد. گفت اینا همشون جدا جدا رفتن دارن گوشه نشستن دارن فکر میکنن. براش توضیح دادم، گفتم اینها تا کنون یک نماینده رسمی شیعه را ندیدن که مستقیما باش صحبت بکنن، منطق و استدلالی که ما داریم رو اون را هم ندیدن. اینا پمپاژ میشن از تبلیغات منفی. اینا وقتی دیدن یک عالمی، البته ایشان متوجه شد من نمیتونم معمولی باشم، به من گفت که انت من اساتذه جامعه، استاد دانشگاه هستید. من چون نمیخواستم دروغ بگم گفتم مهم نیست، مهم اینه که من و شما دو برادر هستیم با هم بحث میکنیم. احساس کرد من دستم پر این قضیه، اینجوری نیست که ایشان صحبت میکنه.
تشکر فراوان از این که تا این لحظه، یعنی لحظات پایانی برنامه آدینگاهی نیم نگاه، بنده و همکارانم رو دنبال و همراهی فرمودید و بیننده برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه بودید. حتما انتقادات، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص همه چیز مربوط به مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برای ما ارسال بفرمایید. باور بفرمایید که میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم و حتما ترتیب اثر میدیم و خیالتون راحت باشه. ممنون، متشکرم از اینکه لحظات حساسی رو با بنده حقیر شریک میشید، لحظات پایانی جمعه و آدینه خودتون رو. انشاءالله اون فرصت و اون امکان برای من فراهم بشه تا به یکی از بزرگترین آرزوهام دست پیدا کنم، یعنی همون ارائه خبر ظهور از طریق این قاب جهانی و یا ارائه تبریک و عرض تبریک به مناسبت اتفاق میمون و مبارک ظهور حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف از طریق این رسانه انشاءالله تحقق پیدا میکنه. در انتهای این برنامه آدینگاهی میخوام بگم که آقا جان، دنیای ما، جهان ما تعریفی ندارد، بیا کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو. اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم تا قسمتی دیگر از برنامه نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر شما عزیزان رو به خدای تبارک و تعالی میسپارم. یا علی.